بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اشکال دوم بود. اصل اشکال مطرح شد که ما اشیاء رو مثل کوها، صحراها، دریاها، افلاک، اینا رو تصور میکنیم. وقتی اینا رو تصور میکنیم، اگر قائل بشید که خود اینا در ذهن واقع میشوند، این اشکال انتباه کبیر در صغیر به وجود میاد. اینو با چی کار کرد؟ این اشکال دوم بود. خب جواب این رو صدر متعلم مطرح کرد. ما الان نمیخوایم مجددا اینا رو تکرار بکنیم، فقط اشاره به این نکته میکنیم که بیانی رو که شیخ اشراق در این زمینه داشت، صدر المتعلین تقریبا اون رو پذیرفت و معتقده که با پاسخی که شیخ اشراق میده اشکال برطرف میشه. چون شیخ اشراق در چند مرحله بحث کرده، یه مرحله تو ابصارهای مستقیم مسئله رو توضیح داده، یه مرحله تو فضای تخیل، یه مرحله هم در صور مرآتیه اینا رو تبیین کرده. تبیین ها البته متفاوته، ولی تمام این تبیین ها رو اگه لحاظ کنید تو یک نقطه مشترکه و اون هستش که اشکال دوم برش وارد نمیشه. عبارت های صدر رو خودش چنین وضوحی نداره ها، یعنی یک نوسانی به لحاظ طرح پاسخ داره. ما میدونیم ایشون میخواد همین کار رو بکنه. شیخ اشراق در سه بخش مباحثی رو مطرح کردن، یعنی در سه بخش راجع به دیدن کوها، صحراها، دریاها بحث رو مطرح کرده: ابصار مستقیم، ابصار تخیلی و ابصار تو فضای مرآت، تو سه فضا. ولی تو هر سه فضا دیگه اشکال دوم مطرح نخواهد شد. خب ایشون خیلی خوب بود که تو هر قسمت توضیح بده چجوری اشکال وارد نمیشه. تو قسمت اول که اصلا نفس مستقیم چیکار میکنه؟ اشیاء خارجی رو میبینه، پس اصلا انتباع کبیر در صغیر معنا نداره اصلا. تو قسمت تخیلی یا صور مرآتی گفت، ایشون فرمودن که ما در واقع تو عالم مثال داریم اینا رو میبینیم، پس بازم بحث انتباع کبیر در صغیر مطرح نخواهد شد. حالا صدر المتعلم بعد از اینکه فرمایشات شیخ اشراق رو مطرح کرد، با توجه به این تتمه که الان عرض کردیم، این جنبندی نکته‌ای رو که شیخ اشراق در این زمینه داره و چجوری پاسخ از اشکال دوم میشه، الان به ذهنم رسیده، من یاد ندارم که خود شیخ اشراق تو بحث وجود ذهنی این اشکال دوم رو طرح کرده باشه و گفته باشه بر اساس مبانی ما اینجوری جواب داده میشه. شیخ جناب صدر المتعلم بر اساس فرمایشات شیخ اشراق داره اشکال دوم رو جواب میده. توجه کردید؟ صدر المتعلم داره بر اساس مبانی شیخ اشراق اشکال دوم رو جواب میده. بحث به این شکله. حالا در هر صورت صدر بعد از اینکه گرایش خودش رو به فرمایشات شیخ اشراق نشون داد و از این طریق فرمودن که با مبانی شیخ اشراق این اشکال دوم وارد نیست، حالا مواردی که خودشون میخواد فاصله بگیره از شیخ اشراق داره تبیین میکنه. یکی از مواردی که فاصله گرفت رو در جلسه قبل مطرح کردیم و اون این بود که صور خیالیه را آنچنان که شیخ اشراق میگه در عالم مثاله، در عالم مثال نیست، در مثال متصله. و همینجا یکی از کارهای مهم رو صدر المتعلین انجام داده، تقسیم مثال به دو بخش: مثال منفصل و متصل. اینا این بحثایی که ما الان میخونیم به لحاظ تاریخی همون جایی هستش که این ابداعات و ابتکارات داره صورت میگیره، یعنی هنوز بحثای تمقیقی و کتابهای کلاسیک ما نداریم، یعنی اون همون جایی هستش که داره فاصله میگیره و بعدها حالا ما میگیم مثال یا متصل یا منفصل، راحتی حرفا میزنیم. ولی این همون جایی هستش که صدر المتعلین در عین فاصله گرفتن از شیخ اشراق و در دل یه بحث ویژه و خاصی در حوزه وجود ذهنی داره یک تقسیم مهم رو راجع به عالم مثال شکل میده و اونم تقسیم عالم مثال از به مثال متصل و مثال منفصل، این کار داره انجام میده. حالا در صورت ادله ایشون آورد که ما افزون بر عالم مثال، مثال متصل داریم و صور خیالیه تو مرحله خیالی و و مرحله مثالی متصل به نفس که مرحله ای از نفس هستش داره شکل میگیره. تو همین مطاوی این بحث ها و لابلای بحث های قبلی، فاصله ای که صدر و متعلین از شیخ اشراق تو ابصار مستقیم گرفته هم روشن شده بود، چون ایشون که به نحو ابصار مستقیم قائل نیستش، که ایشون قائل هستش که اعدادها صورت میگیره، نفس ارتقا پیدا میکنه، در مرحله مثالی انشاء میکنه، بحثی که داشتیم. پس بنابراین تا کنون دو تا فاصله ای که صدر و متعلین از بحث های شیخ اشراق داشت رو ما برخورد کردیم، یکی در ابصار مستقیم که قبول نداره، یک در واقع سیستم خاصی رو صدر و متعلین پیاده میکنه و قائل هستش، و یکی هم تو صور خیالیه که معتقد نیست در مثال منفصل دیده میشه، بلکه میگه انشاء شده نفس است در سوق خودش تو مرحله مثالی و خیالی خودش. حالا سومین فاصله که صدر متعلین از فرمایشات شیخ اشراق داره رو ما میخوایم باش برخورد بکنیم، و اون سومین فاصله در صور مرئاتیه است. در صور مرئاتیه جناب شیخ اشراق معتقد بود که آینه ها و مرئات ها مظهری هستند. مظهرم در اصطلاح شیخ اشراق یعنی وسیله و ابزار ارتباط، وسیله ظهور، نه محل ظهور. این اصطلاح خیلی مهم نیستا، چون تفاوت داره با آنچه که عرفا و امثال اینا مطرح میکنن. در کتابای این آقایون مثل صدر و متعلین و فلاسفه بعدی گاهی از اوقات تعبیر مظهر که میاد با این معنای خاص لحاظ میشه. مثلا اگه شیخ اشراق میگه مرآت مظهره، مظهر نه یعنی محل ظهور، ابزار ظهور این صورت ها هستش. یعنی آینه ابزاری می شود برای اینکه صور مثالی تو عالم مثال برای ما ظاهر بشود، یعنی ما از طریق آینه ها منتقل بشیم به عالم مثال و در اونجا این صورت ها رو ما مشاهده بکنیم. صدر و متعلین با این بخش از سخنان شیخ اشراق هم مخالفت میکنه و میگه صور مرئاتیه صور موجود در عالم مثال نیست، بلکه صور موجود در همین عالم هستش. الان هم بحث فیزیک نه همین رو فضل تایید میکنه، بلکه اینا موجود در همین مثال، بله یه خصوصیت داره و اون هستش اینا ظل صور حقیقی موجود در این عالم هستن. مثلا شما وقتی که صورت انسان رو تو مرآت میبینید، صورت انسان تو عالم ماده دو وضعیت داره، صورت حقیقی و اصیل و صورت زلی. نه زل به معنای آنچه را که تو ذهنه، چون آنچه که تو ذهنم زله، ولی الان با این بحث کار نداریم. اگر مثلا ایشون میگه صورتهای مرآتی صورتهای زلیه، خلق نکنیم با آنچه را که به لحاظ فضای ذهن ما در واقع پیگیری میکنیم. میخواد بگه تو همین عالم ماده گاهی اوقات انسان دو جور صورت داره، صورت حقیقی اصیلش و صورت ذلی غیر اصیل و حکایی، و حالا هر تعبیری که میخوایم بکنیم، سرابی، حکایی یا تعبیرهایی از این دست میخوایم بکنیم. ایشون تو این متن که خیلی ممکنه گول زننده باشه، از اصطلاحات بالعرض و اصطلاح تحقق تبعی برای نوع تحقق ذلی استفاده کرده. یعنی مثلا انسان که یک صورت اصیل حقیقی داره، تو آینه هم یک صورت داره، این صورت مرآتی رو میگیم صورت ذلی، صورت حکایی، میگیم موجود است به عرض اون صورت حقیقی، یا ایشون میگه موجود به تبع هست. این بالعرض و به تبع نه اون بالعرض و به تبعی هستش که دقیقا ما تو جای دیگه خوندیم. بله ایشون تو همین متن کارو که سخت میکنه اینجاست، تو همین متن میاد صورت مرآتی رو، صورت مرآتی رو که میگه همین تو عالم خارجه، شبیه به ماهیت ها هستش نسبت به وجود. از یک جهتی نقطه خوبی قابل استفاده است، ولی از یک جهتی ممکنه رهزنی ها برای ما داشته باشه در کیفیت نحوه، کیفیت و نحوه تحقق خود صورت های مرآتی. توجه کردید این اصیل و بالعرض و اینها رو ممکنه جور دیگه بفهمیم. نه اون تمام شد، بحث صورت مرآتی و اینا رو توضیحش تمام کردیم. بعد ایشون میگه شبیه به ماهیت از وجود. چجور ماهیت در عالم خارج جنبه حکایی نسبت به وجود دارد؟ یعنی وجود خودش رو اینجوری نشون میده و ما ماهیت رو در واقع میگیم ظل وجوده، سایه وجوده، عکس وجوده، حکایت وجوده، بالوجود موجوده، نه اینکه خودش یک چیز اسیدی باشه. صورت های مرآتی هم همینجوری هستن. دو تا مثال دیگه هم ایشون اضافه میکنه بر صورت مرآتی، و این مثال هایی که اضافه میکنه، یه مثالش کار رو یه خورده هنوز دقیق تر میکنه. تو دستگاه ایشون کاملا روشن ها، ولی به لحاظ فهم عبارت ممکنه بعضی این رو قرینه بر چیزایی بگیرن، در حالی که این گونه نیستش. یکی صورتی است که شخص احول میبینه، و یکی هم باستابی هستش که صوت داره، که در اصطلاحات دقیق بهش میگن صدا. صوت، صدا. خب حالا این دو تا مثال توضیح بدم. اون صورت دومی که شخص احول میبینه، شخص دوبین، آدم احول، یک شیء رو که ملاحظه میکنه دو چیز میبینه. ایشون میگه اینم مثل صورت مرآتیه، یعنی این صورت دوم تحقق بالعرض داره. ببینید اون صورت اصلی که ما داریم با صورت دوم مقایسه میکنیم، اون صورت اصلی چیه؟ اون صورت اصلی هم باز یک صورت خودش برای یک چیز دیگر، مخصوصا تو دستگاه صدرا که ارتباط مستقیم قطعه. تو دستگاه صدرا که ارتباط مستقیم قطعه، اون صورت اول چیه؟ مثلا اولین بازتاب نورهایی که در شبکیه چشم شکل میگیره، که حالا اینا اعداد میکنه برای اینکه نفس انسان در مرحله مثالی خود یک صورت مماثله با او چیکار بکنه؟ شکل بده. به تبع این صورت اولیه، به لحاظ مشکلاتی که تو چشم این شخص هست و عدسی این شخص مشکل داره، یه بازتاب دیگری این نورها صورت میده همونجا، توجه کرد؟ و این باز نفس رو اعداد میکنه برای تولید یک صورت دیگر. الان صدرا به اون اعدادها و تولید یک صورت دیگر در سوق نفس اصلا کار نداره ها. میخواد بگه این بازتابهای دوم تابع بازتابهای اوله، مثل صورت مرآتیه. چجور صورت مرآتیه تابع اون صورت حقیقی شی هستش؟ تو چشم هم گاهی این اتفاق میفته. مثل چی میمونه؟ مثلا میگیم آینه ای در برابر یک آینه. صورتی که شخص احول میبینه، صورت دوم، مثل آینه در مقابل آینه میمونه. الان اگر شما آینه ای در مقابل یک آینه بگیرید، صورت اصیل چیه؟ همون صورت مرآتیه. صورت غیر اصیل چیه؟ این صورتی که تو مرآت دوم هستش. حالا توش اون ثانیت و ما یراه الاحول، اون صورت دومی که شخص احول میبینه، اون صورت اصلی چیه؟ همون بازتاب اولیه که در شبکه چشم داره. صورت فرعی چیه؟ صورت ظلی چیه؟ این صورت دومه. البته دیگه صدر اینا لازم نمیره دقیقه به دقیقه توضیح بده که اون بازتاب اولیه موجب اعداد نفس میشود برای اینکه در سوق نفس ایجاد صورت مماثل بکنه، بعد این بازتاب ذلی بازم اینم اعداد میکنه نفس رو که در نفس خودش، در اون محله سوق نفس خودش، یک صورت دیگه ایجاد بکنه، ولی دو تا صورت میبینه. این شخص اول دو تا صورت میبینه، اول دو تا صورت میبینه. حالا در اصل اینم یک مثال اضافه کرده. یه مثال سوم بحث صدا و صوته، و صدا ما میگیم صدا و صوته. صوت چیه؟ همونی که در درجه اول، حالا در بحث‌های قدیم داشتن، از غرع عنیف و نمیدونم غلع شدید و اینها حاصل می‌شود، از کوبیدن یک شی یا از کندن یک شی که به آرامی صورت نگیره، به تندی صورت بگیره، یه چیزی، یک موجی ایجاد می‌شود، اونو میگیم صوت. ولی این از برخورد با یه چیزی انعکاسی پیدا میکنه، مثل اینکه شما دم کوه وای میستید، یک مثلا صوتی از خودتون ایجاد میکنید، باستاب برمیگرده به خود شما. اون دومیه ذل و عکس اون اولیه هسته، مثل آینه ای که در مقابل چی باشه؟ انوار برخواسته از یک شی و یک صورت اصلی لحاظ میکنید. یعنی شما میخواد بگه همه اینا تو عالم همین ماده هستش. فکر نکنید که مثلا در عالم مثال اونگونه که شما توضیح دادید هست. فقط مثال دوم کار رو کمی دقیق میکنه، باید مواظب باشیم تو اون مثال دوم. ببینید عبارت رو، عبارتی که در اینجا اومده فوق العاده مهمتر، که مطالبش هم مهمه ها. ببینید و ثانی، یعنی دومین چیزی که من اختلاف دارم با شیخ اشراق اینه، گرچه عرض کردیم به لحاظ بحثا سه تا اختلافشون داره. و ثانی ان الصور المرآتیه عنده موجوده فی عالم المثال، صور مرآتیه در نگاه شیخ اشراق در عالم مثال موجود هست. منظور مثال در این فضاها یعنی هم مثال منفصل. ما که میگیم منفصل متصل بعد از شکل گیری این اصطلاحاته، ولی وقتی تو اون فضا میگیم عالم مثال یعنی هم مثال منفصل موجودتون فی عالم المثال. خب از نظر شیخ اشراق اینجوری، ولی از نظر ما اینجوری نیست. و عندنا ظلال للصور المحسوسه، ظلها و سایه هایی هستش برای صور محسوسه. بعضی ها این ظلال رو گفتن یعنی در عالم مثال متصل، نه این هنوز چون عبارت بعدیش هم همینه فی هذا العالم، این ظل همه همون تو عالم ماده داره شکل میگیره. میدونیم که اینا اعداد میکنه نفس را تا یه چیزایی متوجه بشه در سوق نفس و مثال متصل، ولی الان هنوز به اونجا نرفته، کاری با اونجا ما نداریم. ایشون میخواد به یه صورت مرآتی تو همین عالم ماده هستش، مثل اینکه صورت حقیقی تو همین عالم ماده است. بله صورت حقیقی اگر ما میخوایم او رو مشاهده بکنیم در کجا مشاهده میکنیم؟ در سوق نفس مشاهده میکنیم. صورت مرآتی رو اگه میخوایم مشاهده بکنیم تو کجا مشاهده میکنیم؟ تو سوق نفس مشاهده میکنیم. ولی الان نباید بریم تو سوق نفس. بعضی که توضیح دادن مثال متصل مد نظرشون، ولی الان هنوز زلال نه یعنی تو مثال متصل، هم میخوام تو این عالم حل و فصلش کنیم. ان الصور المرآتیه عنده موجودتون فی عالم المثال، در نگاه شیخ اشراق تو مثال منفصله، ولی در نگاه ما زلال للصور المحسوسه، اینا سایه هایی و باستاب هایی از صورت های محسوس است. یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده. به معنا انها ثابتتون فی هذا العالم، یعنی به این معنا که این صور مرآتی هم ثابت است در این عالم، این عالم ماده. بله ثبوت صور مرآتی در این عالم با ثبوت صورت خود انسان واقعی تو عالم یه تفاوتی داره، اون اصیل این ذلیه. این اصیل و ذلی رو قاطی نکنیم با اصطلاحات دیگه در جای دیگه. ثبوتن ذلیان، بله ثبوت حکایی ذلی سایه‌ای، چیزی که تو آینه میفته عکس اون چیزی است که در مقابلش قرار میگیره، حکایت از او است. حکایت نفس الامری است، ربطی به ذهن ما اصلا نداره، چه ذهن ما باشد یا نباشد، اصلا نفس انسان باشد یا نباشد، سوق مثالی نفس باشد یا نباشد، این روند هست در خارج. یه شیء ما داریم، آینه هم در مقابلش قرار گرفته، دو تا صورت انسان داریم، یه صورت اصیل یه صورت ذلیه، بلازم خارج ها. ثبوتا ذلیا، از اینجا یه چیزای دیگه هم میشه. این کلمه ذل رو نگاه کنید که معنای حکایی داره، کلمه ذل رو در جاهای دیگه وقتی ایشون میگه وجود ذهنی ذلیه، یعنی جنبه از لحاظ حکایی بهش گفتن ذلی، نه برخی از تفسیرهای دیگری که اینجا شکل گرفته. توجه کردید؟ حالا ثبوتا ذلیا، این ثبوتا ذلیا رو معنا کنید. اینجا های کمی اصطلاحات رو باید کاملا مراقب باشیم. ای ثبوتن بالعرض لا بالذات، یعنی ثبوت بالعرض داره نه ثبوت بالذات. این بالعرض و بالذات یه اصطلاح خاص است، یعنی اون صورت انسان رو میگه ثبوت بالذاته، این صورت مرآتی رو میگه ثبوت بالعرض است. نه بالعرض یعنی حیث تقلیدی، حیث مثلا اون بالذات، یعنی اینا نداره، منظور اینا نیست، نه نه، فقط داره از کلام استفاده میکنه، اینو مراقب باشیم. بله ثبوتن بالعرض لا بالذات. دو تا مثال دیگه هم اضافه میکنه. و کذا ثانیت ما یراه الاحول، اصلاحش کنیم احوال نه، و کذا ثانیت ما یراه الاحول من الصور، همچنین صورت دومی که شخص احول از صورت ها میبینه هم همینه. ولی من توضیح دادم چجوری مثل صورت مرآتی سا. و ثانیت صوت الذی یقال له الصدا، همچنین دومین صوتی که میاد که اصطلاحا بهش صدا میگن، صدا میگن، یقال له الصدا، کل ذالک، همه اینا. همه اینا یعنی چی؟ یعنی صورت مراتی، صورت دومی که احول میبینه، صدایی که باستاب صوت هستش، کل ذالک اکوس و ظلال ثابتت بالعرض تبعا. این نشون میده که بحث بالعرض به اون معنی خاص نیست، اصلا بحث، یعنی به خاطر اینکه این صورت هست و آینه اینجا هستش این شکل گرفته. طبعاً لصور المحسوسه الخارجیه، از باب تبعیت صورت‌های محسوسه خارجیه. کما حالا این تا اینجا باز بحثش روشن. حالا تشبیه میکنه همه اینا رو به چی؟ به ماهیات در مقابل وجود. خب میدونیم که اینجا دیگه بالعرض به ذات معنی دیگری پیدا خواهد کرد، ولی تو اون نقطه ای که تمثیل صورت گرفته چیه؟ نقطه تمثیل اینکه اینا عکسن، اینا زلن، اینا حکایتن، ولی حکایت نفس الامری ها. میفرماد کما ان ما سوا انها الوجودات اعیانن، بعدش ویرگول میخواد، ثابتتون بالعرض. این چون اعیان ثابته یک اصطلاحه، یک سر آدم بخونه دچار اشکال میشه. بعد از اعیانون یه ویرگول، ثابتتون بالعرض، یعنی بالعرض متعلق به این ثابت هستش. چنانچه ما سوای کما ان ما سوا انها الوجودات، ما سوا انها الوجودات اعیانون، چنانچه در واقع انها الوجودات غیر از حق سبحانه و تعالی، بله کما ان ما سوا انها الوجودات اعیانون، لما خیلی خوب بود، کما ان ما سوا انها الوجودات بود اعیانن باشه، بله کما ان ما سوا انها الوجودات، یعنی غیر از انها وجودات ما با ماهیات روبرو هستیم، با اعیان روبرو هستیم. یعنی شما یه وجودات دارید، یک اعیان دارید. کما ان ما سوای انها وجودات، این از یه جهت جالبه که نحوه های وجودی اعیان رو غیر از اون گرفته. کما ان ما سوا انها الوجودات اعیانان، چنانچه غیر از نحوه های مختلف وجودی که به فضای تشکیک و اختلافات اینا برمیگرده، یه اعیانی ما داریم. ثابتتون بالعرض، که بالعرض این اعیان، این ماهیات، این ماهیات ثبوت دارن. طبعا للوجودات، از باب تبعیت از وجودات. این اینا رو مواظب باشیم ما. اینجا میدونید که اون چرا که بالعرض متعلق تابع به ذاته، ولی تبعیت ها فرق میکنه، تبعیت های تعلیلی، تبعیت های تقلیدی، اینا متفاوته. من اینجا بالا یادداشت کردم که واژه بالعرض و به ذات و طبعا و اینجا کاملا مراقب باشیم که در اصطلاحات مستقری که قبلا تو فلسفه یاد گرفتیم این فضاها نیستش، داره از لغتاش استفاده میکنه. ثابتتون بالعرض طبعا للوجودات و ظلال و عکوس حاکیتون لها، و این ماهیات سایه ها و عکس هایی هستش که حاکی از اون وجوداته. و میدونید که و حکایت شی لیست حقیقت، حقیقت ذالک شی، حکایت شی حقیقت اون شی نیستش. پس ما یک شی حقیقی داریم، یک شی ذلی داریم. مثلا ماهیت و وجود رو بگیرید، شی حقیقی چیه؟ وجود. شی ذلی چیه؟ ماهیت. نه خیلی نمیخوره، همین چیزی که گفتم هست، خیلی نمیخوره. ممکنه از این قاطی قاطی شدن بخواد کسی، از این آب گلالود شده بخواد ماهی بگیره، از این چیز شده، از این حالتی که پیدا کرده. ولی همینی که عرض کردیم، سانیت مایر اول اول اصلا منظور اون این که خود شخص تو سوق نفس میبینه نیستا، توجه کردید؟ نسبت اونیست که اعداد کرده که انسان صورت دوم ببینه، با نسبت اونی که اعداد کرده انسان صورت اول رو ببینه، توجه کردید؟ این دوتا رو میخواد با هم دیگه مقایسه بکنه. یعنی نسبت صورت، میدونید که مثلا وقتی اول تو سوق نفس دوتا صورت میبینه، صورت دومش ذل صورت اول نیست، توجه هست؟ کاری با اون نداره، دوتا صورت داره میبینه، صورت دوم حاکی از صورت اول. این خودی قرینه روشن. ببینید شخص اول وقتی در سوق نفسش دوتا صورت میبینه، مگه صورت دوم ذل صورت اوله؟ یعنی حاکی از صورت اوله، عکس اون؟ نه، خود چیز مستقلی کار نداره. لذا شخص اول میگه، مثل اون داستانی که مولانا میگه به اون شاگردش، میگه که برو شیشه رو بیار، میگه کدوم شیشه؟ احول بوده، دوبین بوده، میگه کدوم شیشه؟ هرچی استاد میگه بابا یه شیشه بیشتر نیستش، میگه نه بگو اولی رو بیارم، دومی رو بیارم، کدوم رو بیارم؟ مجبور میشه که بگه آقا اون یکی رو بشکن، یکی رو بگیر بیار، توجه کردی؟ شکست دیگه، چیزی دیگری در کار نیستش و یکی بیشتر نبوده. حالا منظور این که الان تو اینجا شما نگاه بکنید، صورت دومی که اول تو سوق خودش میبینه ذل و حکایت از صورت اول نیست، صورت دوم میبینه ذل و حکایت نیست. اینجا داریم ما میگیم دومی ذل اوست، حکایت مثلا بحث اینا نیست، بحث مثل صورت مرآتی به صورت حقیقی میمونه، بحث مثل صدا و صوت میمونه، بحث اینه. بحث راجع به اون مبدأ اعداد صورت ثانیه است با مبدأ اعداد صورت اولیه، که اون باستابی است از اون صورت اولیه، به تبع او حاصل میشه. توجه کردید؟ و همه رو باید مواظب باشیم که تو عالم ماده داره معنا میکنه، هنوز به سوق نفس نرسیدیم اصلا ما. چنانکه که میدونید که صورت مرآتی در مقابل صورت حقیقیه وقتی دیده میشه چجوریه؟ خب بعدا ما تو سوق نفس اینا رو ایجاد میکنیم دیگه. مگه تو سوق نفس که ایجاد کردیم صورت مرآتی ظل صورت حقیقی شی هستش؟ ربطی به اون نداره که. ما به لحاظ فرایند خارجیش میگیم این ظل او هستش، این حکایت او، این صورت اصلی، این صورت مثلا فرعی هستش، یه چنین حرفی میزنیم. بله، از این غرقاتی شدن اصطلاحات و اینها ممکنه کسی بخواد ماهی که خودش مد نظر داره بگیره. ثابت بالعرض طبعا للوجودات و زلال و اپوس حاکیت لها و حکایت شی لیست حقیقت ذالک شی کما فی نظم الفارسی، کسی از رسول حسن زاده، کما فی نظم الفارسی لبعض العرفا. منظور فخرالدین عراقی هستش. عراقی هم یعنی همدانی، عراقی، عراقی. خب ایشون در حاشیه حاجی تفصیل داده، حاجی مثل اینکه به شعر اینا بیشتر علاقمند هستش و تفصیل این بحث داده، خودش هم شرح مثنوی کرده، میدونید خودش هم دیوان شعر داره، اینا رو میدونید، صدرا هم دیوان شعر داره. حالا تو حاشیه بیت قبلی رو هم آورده که عشق در پرده می نوازد ساز، هر زمان زخمه ای کند آغاز. زخمه هم این همون نغمه. حالا همه عالم صدای نغمه اوست، که شنید این چنین صدای دراز. حالا پس پروردگار یک نغمه داره، یک صدا داره. نغمه همون صوته، صدا باستاب نغمه است. عالم منظور یعنی ماهیات اشیا. به لحاظ بحثی که در عرفان مطرح شده، پروردگار جلوه‌ای که میکنه اصل جلوهش به شکل وجود منبسط و نفس رحمانیه، این وجود منبسط و نفس رحمانی به شکل موجودات در میاد، این موجودات باستاب اون نفس رحمانیه و کمالات موجود در نفس رحمانیه. حالا همه عالم صدای نغمه اوست، یه تشبیه صورت گرفته. ما یک صوت داریم که خدا سر داده، نگه آقا چه حرف هایی، خدا متکلمه دیگه، توجه کردید؟ از اسماء باری تعالی متکلمه، متکلمه. توضیحش هم اومده، امیرمونی در روایت داره که این صوتی که خدا داره نالا صدای مثلا از حلقه و مثلا اینا بیاد، همون ایجاد او هستش و در هر صورت تعبیر به متکلم شده، قول کن شده، خدا حرف میزنه. وقتی حرف میزنه خب صوت هم اگه بهش نسبت داده بشه هیچ عیب و ایرادی نداره، نغمه هم به او داده بشه هیچ ایرادی نداره. کلمات، کلمات نظام هستی. حالا همه عالم صدای نغمه است، این نغمه یه چیز، صدای نغمه، باستاب نغمه. حالا که شنید این چنین صدای دراز، نغمهش هم درازه و صداش هم درازه، یعنی از ازل تا ابد. که حالا آیون میگن و ما امرنا الا واحده، به چنین چیزی مثلا اشاره داره، کیف مد الظل، به چنین چیزی اشاره داره، ظل الله، وجه الله، اینا. خب حالا از این گذشت، اشکال دوم با بحثایی رو که در پی داشت به پایان رسید، گرچه چنانچه قبلا عرض کردیم اشکال دوم جای پیگیری های بسی بیشتر هست، یه مقدار پیگیری ها صورت گرفته به لحاظ اینکه از دل اشکال دوم یه استدلال بسیار خوب برای تجرد نفس استخراج شده، خصوصا صدرا خیلی بهره برده. همچنین از دل همین اشکال دوم صدرا به یک تفکیکی در مرحله تجرد رسیده، که تجرد یا تجرد مثالی برزخی یا تجرد عقلیه، اینا دامنه هاشه، ولی هنوز بیش از این مباحث و مطالبی به لحاظ اشکال دوم جای پیگیری داره، جای پیگیری داره. مثلا از جمله نکته خیلی مهمی که در ذهنم معمولا هست این هستش که آیا با توجه به اشکال دوم ما باید اونچرا که در ذهن ما صورت میگیره اینا رو مفاهیم بدونیم یا افرادش باید تلقی بکنیم؟ یعنی آیا آنچرا که صدر متعلین در پاسخ به اشکال اول مطرح کرد به حسب اختلاف حمل مسئله رو توضیح داد، آیا در حل و فصل این بحث هم قابل جریانه؟ اگر قابل جریان باشه چرا جریان ندادند؟ به گونه دیگر جواب دادند؟ آیا از اینکه گونه دیگر جواب دادن گفتن تو مرحله سوق مثالی صورت میگیره و سوق مثالی دیگه انتباه کبیر در صغیر نداره چون مجرد هستش؟ توجه کردید؟ حالا یا در عالم مثال اونجوری شیخ اشاق میگه، یا ایشون که میگه عالم مثال متصل میگه به رغم سوق تجردی نفس هستش و دیگه این انتباه کبیر در صغیر نداره، ما با خود این اشیاء به نوع با همون اندازه های بزرگ و اینها روبرو هستیم. خب این فضاها رو ما داریم. آیا اون چرا که در این به حسب صور شکل میگیره میخوایم بگیم افراد مثالی اون اشیا هستن، حالا یا تو مثال منفصل که شیخ اشراق میگه یا تو مثال متصل افراد، یا باز مفاهیمن یعنی مفهومن؟ خب این سوالی بود که ما خیلی پیگیری کردیم در واقع در چی؟ در اون پاسخ از اشکال اول خیلی این مطلب پیگیری کردیم. اگر واقعا اینا مفهوم اونا هستن، خب دیگه چه نیازی به این همه طول و تفصیل در با جوابهایی رو که ایشون در اشکال دوم داد داشتیم؟ راحت میگفتیم که به حسب حمل اولی و حمل شایستنایی مسئله حل میشه. اینا مفهوم اون صورت های مثلا دریا و کوه و صحرا و اینا هستش، خب مفهوم اونا هستش که دیگه نباید نظر داشت فردی از اونا باشه و بزرگ باشه تا انتباه کبیر در صغیر لازم بیاد. چی واقعا چه نکته هایی اینجا وجود داره؟ من الان هیچ یعنی فقط یه چیز دور دور در ذهنم هستش که یه جاهایی صدرا حتی اون جواب رو به صور جزئی هم کشونده، الان نمیدونم از کجا تو ذهنم هستش، توجه کردید؟ کشونده. خب این چجور خواهد شد؟ چیکار باید ما بکنیم؟ به نظر من جای یک چیز خیلی مهم و اساسی اینجا هستش، این یک نقطه عطف خیلی مهم اینجا وجود داره. بنابر توضیحاتی که ایشون اینجا داده فردی از زیده، منتها فرد مثالیشه، منتها فرد مثالی رو شیخ اجرا میگه منظور مثال منفصله، اگر تو فضای تخیل نه صورت مستقیم نه، ولی صدرا میگه تو مثال متصله، ولی فردی از زید هستش. اصلا مصداق نمیشه، اصلا بحث مفهومه. اگه بحث مفهوم باشه اصلا نیاز به جوابایی که ما در اشکال دوم دادیم اصلا نداریم، اصلا به حسب همون اختلاف حمل حلش میکنیم. ولی یکی از چیزهایی که باید پیگیری بشه همینه که ایشون آیا صورتهای جزئیه را مفهوم میدونه یا مفهوم نمیدونه. توجه کردید؟ مصداق که میگیم مواظب باشیم، حالا مصداق ذهنی و خارجی میگیم اونجا کلمه مصداق خیلی دقیق نیست. مثلا آیا ما مثلا مفاهیم کلی رو که در نظر میگیریم اینو میگیم مصداق ذهنی او؟ لازم نمی کنیم، میگیم مفهوم او هستش. وقتی تو حوزه صور جزئیه گفتیم مثلا مصداق ذهنی مصداق خارجی گفتیم، این بحث هست که فرد ذهنی ما داریم، فرد ذهنی نه مصداق انسان باشه، خودش یک مفهوم کلیه، فضای مفهومیه یا یه فضای مصداقی است. آدم احساس میکنه از پاسخهایی که شیخ اشراق و صدرا تو بحثای جواب از اشکال دوم دادن که نه بحث مفهومی، چون که بحث مفهومی باشه نیازی به این روند نیست. یا صدرا میخواد بگه نه همون بحث مفهومیه، همون راه حلی که در اشکال اول دادیم اینجا مثلا حل میکنه، ولی من میخوام توضیح این نکته بدم که این مفهوم کجا شکل میگیره، اشکالی نداره ها، ولی دیگه به این سبکی که الان معمولا میپردازن نیست. شما مثلا علامه طباطبایی در هم بدایه هم نهایه نگاه بکن، هم ظاهر حرفای صدرار اینجا نگاه بکن، اصلا یک جواب دیگر هست. ما همیشه این نکته تذکر دادیم هم در بدایه نهایه، چرا جواب تغییر کرده، چرا اشکال دوم داره داده میشه، چرا جواب داره تغییر میکنه؟ آیا میخوایم بگیم اینا دیگه مفهوم نیستن، مصداقن، ولی انتباه کبیر در صغیر لازم نمیاد چون این ارتباط مجرد هستش و مادی نیستش تا انتباه کبیر در صغیر بشه، این مسئله هست یا چیه؟ عرض کردم این واقعا جای پیگیری های حالا میشنم. ما معذرت میخوام، ما به حسب اون چی که در خاطر دارم، ما تو جنبندی هم یه بحثایی راجع به این خواهیم داشت، ولی حالا شما هم تو ذهنتون باشه تعقیب کنید این بحث رو. اینم یه چیزی ایشالله عرض خواهم کرد که ما واقعا به لحاظ تصور این مقدارها چه اتفاقایی میفته. من احساسم اینه که دست کم دو جور ما تصور مقدار خاص حتی داریم. چون تو جنبندی عرض خواهم کرد، یعنی ما وقتی به لازم دریافت وجدانی، ما با مقدار خاص، نه مقدار به نحو کلی، نه مقدار خاص، مثلا 5 متر، مثلا فرض کنید که یک چوب 5 متری، گویا ما دو جور تصور از این 5 متر داریم، گویا که در یک جورش کنده مثل مصداق میشه، مثل اون چیزی که در خواب میبینیم، در خواب میبینیم. حالا این اون چیزی که در خواب میبینیم اینم مردد هستش بین این که در مثال منفصل یا در مثال متصل، هر دوتاش امکان پذیره، توجه کرد، هر دوتاش امکان پذیره. ولی یه جور دیگر هم ما تصور 5 متر چوب رو ما میتونیم داشته باشیم که واقعا 5 متر نیست، یه حالت مفهومی داره، یعنی ما با برخورد مستقیمی کنه با 5 متر چوب نداریم. حالا انشاءالله تو جنبندی هم اشاره کنم، ولی شما هم دنبال هم متونی باشید که متناسب با این بحث باشه و هم فکر کنید که تو این مسئله با چجوری بحث رو پیش برو. خب این اشکال دوم و فراز و نشیبی که در اشکال دوم مطرح بود. اما اشکال سوم چنانچه حاجی سبزوالی در حاشیه مطرح کرده، متشکل از یک اشکال اصلی و یک اشکال فرعیه. چرا اینجوری حرف میزنیم؟ به خاطر پاسخهایی که بعدن داده میشه. اون پاسخها نشون میده اصل اشکال در ذیل الاشکال الثالث یه چیز دیگریه غیر از اون چیزی که به عنوان تکمله این اشکال اومده. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه گول زننده نباشه، یعنی اشکال رو بد نفهمیم، بعد بگیم جوابا ناظر به اشکال نیست. با توجه به جوابایی که مطرح شد باید بگیم اشکال سوم اینه. مستشکل میگه آقا اگر ما قبول کردیم اشیاء خارجی تو مرحله ذهن اون جایی که کلیت پیدا میکنه و قابلیت صدق بر کثیرین داره، یعنی به مرحله عقلیش اشاره داره، اون جایی که چون این فضایی تو ذهن ما شکل میگیره، باید یک فرد عقلی هم داشته باشه. یعنی اشیاء مثل انسان، مثل چوب، مثل مثلا فرض کنید درخت، افزون بر مصادیق مادی باید فرد عقلی داشته باشه. و فرد عقلی داشتن اینها بی‌معنا هستش. چجور میشود که یک شی مثل انسان هم افراد مادی داشته باشه هم فرد عقلی داشته باشه؟ حالا یه تتمه‌ای هم داره، اون فرد عقلی هم باید متشخص باشه هم باید کلی باشه. این بیشتر تو همون بحث اولی که گذروندیم حل و فصل شده هست. خب ما میگیم از یک حیث شخصی، از یک حیث کلی، ولی این شخص الان شخص داره میگه که تو اون تتمه اشکال میگه هم شخصیه چون هر موجودی باید متشخص باشه، هم کلیه چرا؟ چون عقلیه، قابل صدق بر کثیرینه. ولی اصل اشکال مستشکل چیه؟ اینه که افراد مادی باید فرد مجرد عقلی داشته باشن. این اصل اشکاله. پاسخی که داده میشه صدرا در دو مقطع پاسخ گفته. در مقطع اول گفته هم بر اساس مبانی قوم در باب وجود ذهنی، هم بر اساس مبانی خودم، ما فرد عقلی پیدا نمی کنیم. ما فرد عقلی پیدا نمی کنیم. توضیحشو میدم. تو قسمت دوم جوابی که صدرا میده اینی که برمیگرده میگه آه اصلا مثل فردی دوباره برمیگرده از اول سینه سفر میگه آه اصلا فرد عقلی داشته باشه مگه چه اشکال داره؟ توجه کردید؟ اصلا فرد عقلی داشته باشه چه اشکال داره؟ مثل افلاطون و شیخ اشراق و بسیاری از اینها اصلا رسما قائل هستن که اشیاء علاوه بر افراد خارجی میتونه فرد عقلی داشته باشه در عالم عقل، در عالم عقل. و بعد خودشون میگه منم اتفاقا همراه با اینا هستم و این حرف رو حق میدونم که افراد مادی دارای افراد عقلی هستن. حالا شما ترسید از این که مثلا اگه ما مرحله عقلی ذهنی درست کردیم یه فرد عقلی درست بشه، فرد عقلی درست بشه. این دقت داشته باشید، صدرا نمیخواد بگه اون چرا که در ذهن ما محقق میشه فرد عقلیه، چون ایشون قطعا این بخش را، یعنی اون فضای کلی رو قطعا میگه مفهومیه، فرد نیست، مصداق نیست. این فراز نشیبا رو تو پاسخها باید توجه داشته باشیم. ایشون برمیگرده میگه شما ترسیدی از این که فرد عقلی داشته باشه؟ خب فرد عقلی داشته باشه مگه چه اشکال داره؟ نمیخواد بگه که اون چرا که در ذهن هستش فرد عقلی است. میخواد از این استبعادی که طرف کرده مستشکل کرده که آقا مگه میشه یه چیزی هم مادی باشه هم عقلی باشه، میگه چه اشکال داره، میتونه هم مادی باشه هم عقلی باشه. ببینید بیان رو. الاشکال الثالث، انه لو کان للاشیاء وجود فی الذهن الا ما قررتم. اشکال سوم اینه که اگر برای اشیاء وجودی در ذهن باشد بنابر آنچه را که شما تقریر کردید، يلزم ان يكون لكل نوع من الانواع الجسمانيه والانواع العرضيه فرد شخصي مجرد عن الماده واللواحقها، مجرد عن الماده واللواحقها یعنی فرد عقلی. عرض کردم جوابها به گونه ایست که نشون میده اشکال اصلی اینه که میشود فرد مادی فرد عقلی داشته باشه، اشکال شخص اینه. یعنی این اشکال اصلا تو بدایه و نهایه منعکس نشده ها، این اشکال سوم. اگر برای اشیاء یک وجودی در ذهن باشه بنابراین چه شما تغییر کردید، لازم میاد که هر نوعی از انواع جسمانیه که جوهریه و انواع عرضیه که عرضه، یه فرد شخصی مجرد از ماده و لواحق ماده در سوق نفس داشته باشه، یعنی فرد عقلی داشته باشه. خب مجرد از ماده و لواحق ماده، لواحق ماده چیه؟ من المقدار و العین و الوضع و اشباهها. کی اون تتم میشه؟ کی یکون ذلک الامر المشخص کلیا و نوعا، که اون امری در عین اینکه تشخص داره کلی و نوع هم باشه، اون تتم میشه. توجه کردید؟ سلام. این بیان و ذالکه تا فل مقدم کذالک رو ببرید تو پاورقی، هیچ توضیح اصلا اشکال کاملا واضحه و نیازی به این نیست مگر به عنوان همین بیان و ذالک و توضیحش که ما این رو به عنوان پاورقی حساب میکنیم تا برسیم به جواب. تا برسیم به جواب چند دقیقه فرصت داریم؟ ها؟ یه دقیقه. حالا یه دقیقه مال شما. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی مثل صورت مرآتیه هست صورت دومی که اول از صورت ها میبینه، نه مثلش هست از جهت اینکه ذل اون اصلیه هست، نه نه تو انعکاسی که تو عدسی چشم شکل
میخواییم از شناسانش نگاه کنیم خلاصه، نه معرفت شناسانه.
بله بله، اصلا ایشون ناظر به اون چرا که بعدا تو سوق نفس از این دوتا باستاب که چشم شکل میگیره نیست،
همون اولش که چی باعث شده این دوتا باشه،
چی باعث شده این دوتا شکلی تو اونجا هنوز بحث رو داره ادامه میده. خب این نظر خیلی دقیقه، چون میدونم خیلی از اوقات جوری دیگه تفسیر میشه، میبرن تو نفس و اون بحث رو میبرن، ولی به حسب قرائن و شواهد و تمثیل هایی که شده بعضی صورت مرآتی صورت
مرآتی. بچه اسرائیل داره ایشون به ماهیت مثال بزنه، اینجاش کار خراب
نه میخواد انواع مثال هایی رو که اینجوریه تو عالم خارج توضیح بده. از یه جهت خیلی جالبه، اتفاقا این متن میتونه حاکی از این باشه که ماهیت تو خارج متحققه، مثل صورت آینه که تو همین عالم متحققه.
اینجا میگه که حکایت شی حقیقت شی نیست.
بله این حکایت شی حقیقت شی، این حقیقت و حکایت موزه
بود ناظر به ماهیت دیگه، چون
بله بله
کمایی نورده.
بله دیگه حقیقت وجود نیست دیگه، ماهیت حقیقت وجود نیست غیر از او هستش.
یعنی همین که وجود وجود ذهنی نداره و اینجوری میخوایم توضیح بدیم دیگه،
نه اصلا تو اون فضای
ذهنی نه برای این حقیقت وجود نیست خلاصه،
یعنی نه اصلا ماهیت غیر از آره خصوصیت وجوده. چه خصوصیتیه؟ خصوصیتیه که کمالات وجود رو نشون میده.
این کلا مثال اول چرا انقدر جدیه؟ چون اصلا بعضی اساسا
اول تو بحث معرفت شناسی جدیه،
نه تو حتی تو تفسیر تشکیل کردن اول اسما میذارن تخصص الخواصی و اینا، هم خیلی ها دیدم این چیزو دارن مثلا این اصطلاحات رو اصلا میارن خیلی جدی میکنن، یعنی مثل اون همین دومی چیزی
میخواد یه واقعیت نداره، اصیل نیست، منتها بسیاری داره شما از این جمله چه استفاده میکنید.
یعنی تو عرفان مثلا خیلی ریشه داشته که این مثال اینقدر
بله شده. تو عرفان هم مطرح میشده،
یعنی مثل مثال آینه است که هی دم دستی بوده. بله.
خب یعنی میخواد به عدم واقعی بودنش اشاره کنه، همه میفهمیدن این رو،
همین مثلا واقعی که مولوی زدید اینا رو معمولا برای هم قرینه رو وقت شخصی به کار میبرن دیگه، که بقیه مثلا خیالن و نمیدونن، این آدم احساس کنه که همین پنداره دیگه.
نه خب چون توضیحات دیگری دارن، یعنی در واقع این استفاده از این هاست برای تبیین نوع تحقق این بحث ها، این اشیا. شما دقیقا اونایی که میگه نه واقعیه کی گفته، اینا رو هم جمع کنید دیگه، جاهایی هم که به نحو فنی توضیح دادن هم جمع کنید اینا رو، اما که جمع بکنیم متوجه میشیم که برخی از عبارت ها که مهم این هستش که فقط تو فضای معرفت شناسانه داره مطرح میشه، اونا رو باید برداریم. حالا با توالی فاصله
که یعنی اون مثالی که برای تو عرفان نمیزنن مثل توجیه که اینجا کردید منظورشون نیست، توجیه که اینجا میکنه میگه اون
نه نه اون همون حالا همین ماهیت در مقایسه با وجود میگن ثانیت مایرا الاول، نه نه تو مثلا نه اصلا نیست،
نه این تفسیری که دو تیکه میشه کرد، بعضیا میان مثلا فرمایش شما که
نه، عرفا هم که میگن عالم ثانیت ما یه راه الاول هستش، اینا عند دقیقه دارن همون وضعیت خارجی عالم رو توضیح میدن. ثانیت و ماجراه الاول هست، ولی هست با همین ترتیب، مثلا میگه مجازی ولی به نحو مجازی حقیقت داره،
اول که هیچ واقعیتی نداره که اون دومی که میبینه
تمثیله. بحث رو داریم
میگم در نهایت تمثیل بگیم من دیگه
فی ان العالم خیال و فطرن
مثل اینجور چیزها
فرد گرفتن چجوری فرد میشه؟ همونی بین فرد و مفهوم
کدوم؟
همین بحثی که شما فرمودین، بحثی که ما فرد بگیریم یا مفهوم بگیریم.
بله میخوام بگم چیکار کنیم، یعنی مفهوم بگیریم یا یه مفهومه، چرا بس این جواب رو دادید؟ مگه اینکه بگید نه این جواب ها نیست، جواب همونه تمام شد، ما فقط داریم تحلیل میکنیم که این کجا اتفاق میفته.
مسئله توش برای جزئیه است،
برای اشکال
جای اصلی
اشکال بله. اینم از این دیگه عزیز فهمیدی که چه میدونه اینه که تو ذهنم یکی اینه که این رو ایشون چی کار کنه، بالاخره این صور جزئیه رو مفهوم میدونه یا مصداق میدونه؟ این یک نقطه خیلی مهم. یه نقطه دیگه که اگه بخواید دنبالش بگردید، یه نقطه دیگه این هستش که آیا ایشون در مراحل اول نسبت به صور جزئیه میگه نفس مظهر بد میشه مظهر؟ آیا اصلا ظاهرن اینجوری میگه یه جایی ظاهرن
اول مظهر بد،
همون توضیح بود که ما عرض کردیم تو بحث
قبل، روندی که
من روند توضیح دادم، نه اول مستقیمه بعد میشه مظهر بعد میشه مظهر، مثلا به صور عقلی هم اول میشه مظهر بعد میشه مثلا مظهر، مثلا یه چنین بحثی رو از اصلا ظاهرا داشته باشیم. آیا صدرا این رو داره؟ یعنی میگه اول نفس انسان که بالقوه هستش مظهر این صور نیست، معنا نداره، مظهر از باب ارتباط با، حالا یا از باب ارتباط مثلا
با حس،
اینا اعداد پیدا میشه، حالا حس رو شما چون قبول نداره اعداد حاصل میشه، انسان به عالم مثال میره اونجا مثلا مظهریت پیدا میکنه، حالا صورت هاست خزینه میشه، بعد از این یه خزینه شد حالا خودش میشه مظهر. آیا این رو داره؟ اگه این باشه از یه جهات خیلی خوبه، ولی از یه جهات دیگه فرقی با صور عقلیه نخواهد داشت. مگه اینکه بگیم ایشون میگه نه، منظور اینه که انسان‌ها به نحو متعارف دیگه چون یک فضایی از رشد رو پیدا کردن، بعید میدونن شما بتونید متنی پیدا کنید که ایشون اینو بگه. الان من به لحاظ عباراتی که ایشون داره خیلی بعید میدونم بتونید متنی رو پیدا بکنید که انسان ابتداءً نسبت به صور جزئی مظهر باشه. مظهر دنبال لمس نگردیم ما، یعنی ممکن ایشون بگه که بالقوه هستش خودش ایجاد نمیکنه، ایجاد نمیکنه. بله حتی در مراحلی که مظهر است و ایجاد نمیکنه اینا فعالیت داره، اون مال همه هست. حتی در صور عقلی هم ایشون میگه مظهر، مظهر مثل آینه نیست، نفس بالاخره این جزئی از نفسه، ولی از باب انفعال از اون خارج خودش داره چون این چیزی رو شکل میده، این اول اون میبینه بعد ایجاد میکنه، غیر از اینکه اعداد بشه بدون دیدن در اونجا خودش انشاء بکنه.
یه چیزی گفتین که از صدرا تو ذهنتون هست ولی
اونو فاز ندیدم، یادسی داره تو مسائل قدسی فکر کنم نوشتم، اونو نگاه کنم. حالا
کمی امروز هم گفتین منظور تو همین بود؟
نه
یه چیزی گفتین که دورا دور تو ذهنم هست که صدرا اینجا هست.
هیچ چی بود گفتن که دورا دور تو ذهنم
خیلی دور بود
شاید تو بحث همون پاسخه
هیچ چی بود که گفتم
همون که با وحدت حمل مثلا
این گفتن ایشون مفهوم تلقی میکنه، یه چیزی تو ذهنم اومده هست که ایشون مفهومی تلقی، این بحث دیگه
جزئی رو مفهومی.
آره من دیگه الان تو یه چیزی به نحو مبهم تو ذهنم میاد که ایشون یه عبارت داره که باز به نحو حمله اولی و شایع حلش کرده،
صور
جزئیه،
صور جزئی
دقیقاً منظور اینو الان کلید یعنی نقطه عطفای فارمو اینجاست تو جمع‌بندی ها.
این صور جزئی منظورتون دقیقاً چیه؟
زید چوب، چون نه چوب مطلقا، این چوب، این درخت،
اینی که ما تو منطق میگیم مثلا انسان یه مثلا زید خارجی مثلا بشه، یه زید ذهنی هم مثلا بشه.
ذهنی رو خیلی بحث کردن همونا،
نه بس همین مثلا اصلا فرد
مثلا فرد روی فرد زید فرد
اصلا، یعنی سر این سواله که آیا بله زید ذهنی مثلا اون انسان هست؟ منطق که نکرده،
منطق بسکابی شما دید تو فلسفه
تو منطق خیلی
رسی شما این بحث رو دنبال کنید فرد ذهنی
فرد که مجرد اصطلاح فرد که ندارید، همون مصداق دیگه،
چون فرد هم نداره، همون فرده با این اصطلاح معروفه تو بحثا، فرد ذهنی،
چون خیلی بحث میکنن که خیلی جاها اثر میذاره تو منطق که آیا یعنی پیش فرضه که فرد ذهنی دارن، خیلی بحث های مختلفی که اگه مثلا فرد ذهنی باشه اینطوری میشه.
فرد ذهنی مفهومی از منظر بحث ما یا مفهومی نیست، واقعا مصداقی از انسان است،
همون انسانی که مفهوم انسان دیگه،
مصداقی از مقوله انسانه، نه مفهوم ها،
نه اون خاطر منطق واسه
نه صرفا حمله اولی، به حمله شایع انسانه،
نه به حمله شایع که اصلا انسان نیست، ولی بحث تو منطق سر مفهوم و مصداق هست، کاری با مقوله
نه شما رو میگید این مفهوم خود یک مصداقی از انسانه، مفهوم ضعیف
زید ذهنی،
زید ذهنی دیگه میگید
مصداقی از مفهوم انسانه،
مصداقی از مفهوم انسانه،
مفهوم انسانه،
مفهوم انسانه، مصداق از انسانه، کلی طبیعی انسانه، مفهوم انسان یعنی چی مثلا؟
چرا دیگه مفهوم انسان دیگه، چون تو بحث منطق بحث سر مفهوم و مصداق دیگه، که مثلا فلان مفهوم مصادیقش چیه؟
مفهوم انسان هم میگیم نه از چیز مفهومیتش که،
یعنی با قید ذهنی بودنش منظورتونه؟ چرا دیگه منطق تقریبا با قید ذهنی بودن از اونها بحث میکنه، یعنی با کلی عقلی یه جوری انگار بحث میکنه، حتما به این دقت نکردم ولی
الان تو ذهنم نمیشه چی شده؟
پس منظورتون کلیه طبیعی بود؟
سوال چیه؟ گفتیم فرد ذهنی داریم آره، یا نه؟
یه بحثی مطرح شده که فرد ذهنی داریم یا نداریم، حالا شده تو فلسفه مطرح شده، تو منطق هم اومده، ببینید اصلا بحث فرد ذهنی همینه که بعضی گفتن فرد ذهنی داریم، بعضی گفتن فرد ذهنی نداریم.
فرد ذهنی منظورتون اینه که مصداقی از کلیه طبیعی باشه، یعنی ذاتیات انسان و این
حالا اون تغییر کنید، الان نزدیک نیستم به این اصطلاح، ببینید کجا هست.
نه اون مراد سوالتون رو میخوام متوجه بشم، یعنی
نه میگم که این بحثی شما دارید مطرح میکنید تو منطق و فلسفه با این عنوان طرح شده، حالا ببینید که ذیلش چی وجود داره. فرد ذهنی
شما بعضی هم میگن که اصطلاح بلعرز و بتبع یکیه، شما
اینو
قبول
ندارید؟ نه، اون بعضی از جاها بلعرز همون بتبع میشه، بتبع همون بلعرز میشه، ولی اصطلاح مستقر بلعرز به بتبع با هم فرق میکنه، حالا اینجا بلعرز و بتبع رو یکی کرده، یعنی هم بلعرز و بتبع هم هر دو رو آورده، بلعرز و بتبع هم تو ماهیت آورده هم تو اون آورده، تو این صفحه اصلا نباید اصطلاح پیدا کنیم چون انواع چیزها اومده و به کار رفته. اون موجودتون فی هذا العالم هم خیلی جدی بگیریم ها، چون بعضی دفعه با هم تفسیر بدی بکنن از این بحث،
چون تو عالم ماده است. نه
بله تو عالم ماده است، مثل همون صورت محسوسه، ولی ذل او هستش. این خیلی چیز خوبه، میشه از این متن استفاده کرد، لازم فضای ذهنی صدرا که ذل رو چی گفته، همه رو تو خارج مطرح کرده، اصلا بحث ذهن نیستش،
یعنی سقوط ماهیت هم مثلا،
بعد سقوط ماهیت هم مثلا اینجوری بخوام استفاده کنم، این متن چند منظوره است، در این اینکه آسیب هم فراوان داره، ممکنه بعضی هم بد استفاده کنن در معانی که خودشون میخوان این متن رو استفاده کنن، متن لغزنده ایه، تفسیرش بر اساس جای دیگه‌ای که صدرا میگه اینیست که عرض کردیم، یعنی واتی نکنیم بحثا.
خودم صدا قرینه خوبیه برای اینکه میگیم خارجی،
من خارجیه صدا و صدا خارجیه، من همون صورت مراتی هم همینه، صورت مراتیشون نمیخواد دیگه سوق نفس، الان بحث اصلا سوق نفس نیست هستن، بعد نفس هر دوتا اعداد میکنه که انسان تو سوق نفس چیکار بکنه، ایجادش کنه، مثل حالا اول رو بر اساس این دوتا مثال باید معنا کرد، اول خیلی حساس تره مثالش، چون که ثانیت ما یراه الاول، این یراه کنده میبره تو سوق نفس، مثلا بر اساس تفسیرهایشون این نیست اصلا، خیلی سطحی میخواد بگه این دومی که میبینه، این دومی مثل صداه، مثل صورت مرآتیه،
این دوتایی که طبق همون مبانی قدیم این دوتا میشه دیگه، الان دوتا نمیشه، واقعا دوتا داریم؟
نه مثل آینه دیگه، الان هم از یه جا یکی، از یه جا دوتا،
الان این صورت
الان فرض میگه که اگر این سنگ نبود همینجور میرفت دیگه، صدا نداشتیم که این صدا که در همون حرف شما رو باز
دوتاشو یه بار بفرمایید، دوتاش منظور دوتاش کنیم،
مثل آینه رو شما تشبیه کنید،
نه تو همین صورت بفرمایید،
نه تو هم آینه نگاه کنید، شما این نورهایی که از این شیء برمیخیزه اگر مقابلش آینه نباشه چی میشه؟ یکی همین میره دیگه، خب اگه آینه بذارید جلوش میشه دوتا،
خب
در این حال میتونیم بگید دوتا نیست، همین یکی که این وریو داره میاد، صدا هم اینجوریه کاملا، صوت و صدا هم اینجوریه، اگه این صوتی که داره از اول شروع کرده، این امواجی که درست شده درسته، این امواجی هیچی مقابلش نباشه همینجور میره دیگه، دوتا نمیشه، ولی اگه یک سنگ مقابلش باشه دوتا میشه. شما میگید دوتا نیست، یکیه، یعنی خورده به اینجا داره بر میگرده.
صوت آخه چی تفت؟ مثلا من دارم صحبت کنم، صوت دیگه به جایی نمیخوره، این
به جایی نمیخوره. ولی اگه چیزی مقابلش باشه و به جایی بخوره،
مثلا کوه که باستاب
داره، اونجا تبدیل میشه به صدا.
فقط به اون باستاب میگفتن
صدا، این جهان کوه است و فعل ما ندا، ندا همون صوت، سوی ما آید نداها را صدا.
یعنی حتما به اون باستابه میگفت،
یعنی شما هر چی به نظام هستی بگی همونه به تو برمیگردونه. مثلا جلوی کوه رفتی بگی خیلی خوشگلی، اونم برمیگرده به شما میگه خیلی خوشگلی. درجه کردی؟ اگه بگی خیلی زشتی، اونم برمیگرده میگه خیلی زشتی. اگه هم بگی خویجی، بازم اون برمیگرده میگه خویجی.
از این برنامه های گوشی من صحبت میکنی جواب میکنی.